بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا اوراق نقدیه سندند برای مال و یا خودشون مال هستند، و اگر خودشون مال هستند احکامشون چیست. در رابطه با اینکه سند باشند اوراق نقدیه برای مال یا خودشون مال باشند، ما عرض کردیم باید علائم سند رو بررسی کنیم، ببینیم اون علائم منطبق هست بر اسکناس. چک در وجه حامل سند هست، ببینیم آیا اسکناس هم همون علائم سند رو که در چک حامل ما داریم همون علائم رو داره یا نه. رسیدیم به علامت سوم. حالا تکرار میکنیم. در علامت سوم عرض کردیم اگر کسی اتلاف کند مال الغیر را، ماشین زید را از بین ببرد و به او بخواهد چک در وجه حامل بدهد، او می تواند قبول نکند. شبیه این که در زمان قدیم در دوره اول و دوم که طلاهای مردم نزد تجار بود، تجار حواله می دادند که فلان مقدار طلا حامل این حواله نزد من امانت دارد یا از من طلبکار است. حالا اگر این حامل حواله مال مردم رو اتلاف میکرد، بعد میگفت بفرما این هم حواله به اندازه یک مثقال طلا هست، مال باخته یا کسی که مالش تلف شده حق امتناع داشت، من نقد میخواهم نه حواله نقد، و عقلا هم قبول میکردن. اگر بنا باشد پول حکم سند را داشته باشد، باید عقلا بپذیرن از این شخص که قبول نکند پول را، بگوید پول مثل چک در وجه حامل سند است برای مال و خودش مال نیست، من باید خود مال را بگیرم، برو به اندازه این خسارتی که به من زدی طلا تهیه کن، در حالی که این خلاف مرتکب. برخی اشکال کردن به ما که این علامت سوم درست نیست، برای اینکه دلیل زمان در موارد اتلاف مال الغیر بناء عقلا هست. بناء عقلا از کجا معلوم بر این است که ملزم باشد متلف مال بدهد به من اتلف مالو، سند مال هم بدهد اگر در عرف متعارف بشود سند دادن کافی. مثلا الان ایران چک بده، و این متعارف بشه کسی که مال غیر رو اتلاف کنه ایران چک میده به طور متعارف، ولو بگیم ایران چک هم سنده در بناء عقلا ثابت نیست که مالک حق امتناع دارد. در چک در وجه حامل ممکن است بگویی متعارف نیست.
چک حامل روشنده سند بودنش.
اگر واقعا سندی بود که تعارف عند العرف اداؤه،
شده بود. حالا شاید مهمتر باشه چک در وجه
چکی است که ولو به خاطر این که تضمین شده است متعارف هست پرداخت آن.
دیگه بنا به مال باشه هر دو مال هست، مالیتش
مالیت
هست.
کلام در این است که آیا پرداخت خسارت در موارد اتلاف با عین مال باید باشد یا با سند مال هم می شود؟ گفته میشه که اگر متعارف باشد سند مال دادن چه اشکالی دارد؟ الان هم ولو پول سند است متعارف هست این پرداخت سند. این درست نیست. بناء عقلا که ما در زمان شارع می دیدیم که بوده است اعطاء نفس مال نقد هست. در اون زمان که تجار حواله می دادن و حواله تجار رد و بدل می شد، خب مسلم عقلا قبول نمی کردن و ملزم نمی دانستن مالک را که حواله را به عنوان سند قبول کنه از مطلق، چون سند است ملزم نیست قبول کند. میگوید من در ذمه شما سند رو مالکم یا پشتوانه سند رو. اگر شما قبول کنید که من در ذمه شما پشتوانه سند رو مالکم، خب همونی که در ذمه شما مالکم همون رو میخوام. این بنابراین به نظر ما این هم علامت این است که اوراق نقدیه سند نیست. علامت چهارم، بله، ملزم نیست مالک بپذیرد سند و حواله را ولو متعارف بشود. متعارف هست مردم ایران چک قبول می کنند، اما یک شخصی مارگزیده چند بار از این ایران چک ها گرفته دزدی در اومده ولی متعارف قبول میکنم. خب این آقا میگه من ایران چک نمیخوام، من پول نقد میخوام. خب اون ضامن ملزم قبول کنه، با اینکه متعارف هست الان در پرداخت پول توسط ایران چک و امثال آن. اما چون حالا بنابر این که سند است که نظر بسیاری از بزرگان این هست که ایران چک سنده، خب طرف میگه که من قبول نمی کنم، من پولم رو میخوام. همون
متعارف نشه، باید اندازه پول متعارف نشه، هم
اون علامت عرفی است بر این که پول را مردم مال می دانند نه سند مال. علامت چهارم،
مال هم خلاف قاعده است.
اتفاقا این رو عرض کنم، دامن باید عرش بده. الان ماشین صفر شما گرفتید، خدای نکرده یکی آمد زد یک خراشی به آن وارد شد، یک میلیون تومان یا کمتر یا بیشتر ارزش این ماشین صفر میاد پایین. ولی اگر بخواهن این رو اصلاح کنن با 30,000 تومان هم قابل اصلاحه، اما ارزشش دیگه حداقل 1,000,000 افت کرد. خب اون کسی که ضربه به ماشین شما زده نمیتونه بگه آقا بریم مزد اصلاح این ماشین رو میدم، نه آقا بیمه این طور حساب میکنه، بیمه نگاه نمی کنه ماشین صفره یا ماشین هست که غیر صفر، بیمه حساب نکنه. ما که احکام شرعیمون رو از شرکت بیمه نمی گیریم. این ماشین صفر بود دارای ارزش 12,000,000 مثلا، شما با این تصادفی که کردی و خراش وارد کردی به این ماشین، ماشین شد 11,000,000. در صحیحه ابی ولاد فرموده است اگر عیبی وارد کرد بر مال شخص، ضامن تفاوت ما بین صحیح و معیب هست. این ماشین دیگه ارزشش شد 11,000,000. قبل از این عیب ارزشش بود 12,000,000. امام فرمود علیکه قیمت و ما بین صحیح و المعیب، نفرمود علیکه قیمت و ما بین صحیح و المعیب او رفع العیب، اینطور که حضرت نفرمود. خب کلام در اینه که حالا بحث در اینه که اگر پول سند بود ولی متعارف باشد پرداخت سند، اما طرف میگه من نمیخوام تعارف که سند بدهن، مثلا ایران چک که بنابر نظر برخی از بزرگان غیر واحد منهم سند هست و متعارف هم هست، قبول میکنن نوعا. اگر کسی قبول نکنه معمولا میگن این وسواسه، اما طرف میگه من نمیخوام پول بخوام، سند قبول نمیکنم. بله، حالا بعد اونی که مورد بحث بود این بود که پس این علامت اینه که پول سند بود. علامت چهارم، چیم فرمه؟ چرا؟ اصلاح بره بیتار بره همش که مگر از این نوع ها بود، بره بیتار و بیتار بیما عیب او را برطرف کنه. اما امام فرمود علیکه قیمت و ما بین صحیح و المعیب. خب علامت چهارم اینه که اگر بنا بود امروز پول سند باشه، مناسب بود که پشتوانه این پول یک شیء معین باشه، مثلا یک دینار عراقی پشتوانش یک دینار طلا، یعنی یک مثقال طلا، خب این معقول بود. اما الان اینطور نیست، پشتوانه 1,000 تومان چی؟ نه شیء معینی هست و نه حد معینی دارد. آخه شما وقتی میگید پول سند است، یعنی حاکی است، مثل چک خب پشتوانه، یعنی اون محکیش معلومه، تو این چک نوشتید 1,000,000 تومان، خب محکیش 1,000,000 تومانه، اما خود اسکناس که 1,000,000 تومان است محکیش چیست؟ عرفاً محکی ندارد الان، محکی ندارد. شما مقدار معینی ندارید، مقدار معینی طلا حداقل در کشور ما و کشورهایی که ما آشنا هستیم همچو چیزی نیست. یک زمانی بود که میگفتن هر کس این دینار عراقی را بیاورد، بانک مرکزی عراق به او 1 دینار طلا میدهد، 1 مثقال طلا میدهد. اما الان اینطور نیست، ولذا اینم علامت این است که پول سند نیست. به نظر ما بعد از تأمل روشن میشه که پول از جهت عرفی خودش ماله، ولو از جهت علم اقتصاد پول و اسکناس سرمایه ملی کشور به حساب نمیاد، اما بین خود مردم خود پول مال هست و نه سند مال، برخلاف چک در وجه حامل. راجع به چک های مسافرتی هم انشاءالله در آخر بحث اوراق نقدیه عرض میکنم. حالا که روشن شد این خود اینها عرفاً مال هست این اوراق نقدیه، خب و نه سند، یک سری احکام فقهی هم هست که اینم عرض کنم. برخی از احکام فقهی که اگر پول سند بود مشکل پیدا می‌کردیم، و اون احکامی که بر قبض مترتب شده‌اند، مثلا در صحت هبه قبض معتبره. شما اگر به دوستتون چک دادید در وجه حامل، حالا از سند قطعی رو بگیم، بعد فرض کنید که مثال هبه لازمه بزنم، به برادرتون چک دادید، تا او پول نگرفته، اگر این سند چک دیگه، قبض محقق نشد، و چون قبض محقق نشده شما میتونی بگی آقا چک مو پس بده. و اگر خدای نکرده، زبانم لال، این شخصی که چک داده بلا از شما دور، شخص دیگر مرد، هنوز این چک در دست اون متحد هست، او دیگه حق نداره بره پول نقد بگیره. چرا؟ برای اینکه قبض باید در زمان حیات واحد باشه. خب در صحت هبه قبض شده و قبض سند قبض نیست. اگر کسی آمد گفت پول سنده، باید پرداخت پول به عنوان هبه کافی نباشه در قبض هبه. کسانی که ایران چک ها را مثل آقای سیستانی و مرحوم آقای تبریزی سند میدونن، اگر کسی به دیگری ایران چک داد بعد پشیمون شد، ولو پدر به پسر، پسر ایران چک ها رو گذاشته تو جیبش، میگه ظل عالی مستداق. پدر میگه که نه، کجا میری؟ پشیمون شدم، پس بده. طبق نظر کسانی که ایران چک رو سند میدونن باید بگه چشم، چون هنوز قبض محقق نشده، نه سنده. خب بنابر نظر کسانی که مثل های زنجانی میگن نه این چک های تضمینی عرف اینها را مال میدوند، ولو از جهت علم اقتصاد سند است، ولیکن علم اقتصاد برای علمای اقتصاد. ما در فقه دنبال عرف عامیم، عرف عام امروز این چک های تضمینی را مال میبیند که نظر آقای زنجانی این هست، اون هبه محقق شده با قبض همین ایران چک و پدر همچون واهب هست، هبه لازمه. یا فرض کنید غیر پدر، اگر یک شخصی به شما ایران چک داد و شما نرفتید این رو پول بکنید و اون آقا فوت کرد، باید برگردونید این ایران چک ها را به ورثه، طبق نظر اونهایی که ایران چک را سند میده. خب اگر کسی پول رو هم بگه سندون حوالتون ولیس مالن، مثل این میمونه که به جای پول چک بدن به شما، این قبض هبه نیست. ممکنه کسی بگه قبض سند اگر سند تضمینی باشد، عرفاً قبض محکی سند هست. مثال بزنیم، مردی خانه اش را به همسرش می بخشد، خب میره سند میزنه به نام همسرش، اما تخلیه نکرده، فعلا میگه من تا زنده خودم میشینم، خب در اختیار خودم، یا ممکنه خانه دیگری در اختیار مستاجره، مغازه داریم کار میکنیم، هبه میکنه به همسرش، اما قبض نمیده که تخلیه کنه این خانه یا این مغازه رو در اختیار همسر بگذاره، فقط سند به نام او میزنه. گفته میشه که عرف اینو قبض میدونه. اگر سند این نوع سندیست که عرفاً تضمینیست، نه صرف یک حواله نمیدونم خطی، چک در وجه عامل که معلوم نیست که چقدر ارزش دارد تو بازار، چقدر اعتبار دارد، نه، سند معتبر تضمینی، مثل همین سند به نام زدن در محضر نسبت به خانه و امثال آن. گفته میشه این عرفاً قبض. در ایران تکم
جبنه برای تدویزی این ها قبض حساب نمیشه؟
نه،
پدر به پسر داره،
طبق این نظری که الان مطرح میکنیم که گفته میشه قبض سند اگر سند تضمینی است، عرفاً قبض محکی سند، بله، ایران چک هم بنابر نظر آقای سیستانی و آقای تبریزی که سنده، سند تضمینی است عرفاً، ولیکن کلام در اینه که این مطلب درسته یا نه، ما به نظرمون مشکله که ما بیاییم بگیم قبض سند تضمینی قبض محکی سنده، چون مثلا در روایت داریم که در هبه باید حتی هبه صحیح نیست، جائز نیست، نافذ نیست، حتی یهودها صاحبها، حتی یقبضها صاحبها. خب هبه چیه؟ هبه اون خونه است، عرفاً قبل وقتی میگن تا قبل نکنی خانه را هده سهیمی، میگه من سند به نامش زدم، این قبل خونه است عرفاً. تنقیح منات نکنید، ما قشری هستیم، تابع نصوص هستیم. قبض در هبه دلیلش تعبدیست. تعبد گفته که تا هبه قبض نشه صحیح نیست. تا خانه ای که به شما بخشیده شده قبض نکنی و در اختیار نگیری هبه خانه صحیح نیست. اون میگه شما خانه رو در اختیار گرفتی، اگر این ادعا رو مطرح کنید به شما نقض میکنید در باب زمان. اگر سند این خانه را به نام شما زدن، بعد معلوم شد این خانه قصدی بوده، شما ضامن. ملتزم میشید چون قبض کردی خانه را. کسی که قبض کند مال غیر را ضامن نخیر. تلف شد این خانه، این خانه از بین رفت. شما باید ملتزم بشید، باید ملتزم بشید صرف این که سند این خانه را به نام شما زدن. سند این ماشین رو به نام شما زد یا آقایی؟ گفت آقا خیلی مخلصیم، خیلی مریدیم، یک ماشین هست ناقابل، میخواییم سندش رو به نام شما بزنیم. سند رو به نام شما زد. بعد از چند ماه گفت ولی ماشین فعلا دست ما باشه، ما کار میکنیم. بعد از مدتی از طرف اداره آگاهی اومدن در خانه حضرت عالی که شما ماشین دزدی رو تصاحب کردید، سند به نام شما. خب بعد باید بگیم شما ضامنید و این ماشین رو که بردن اوراق کردن تلف کردن، شما باید پولش رو فضا کنید. چرا؟ برای که قبول کردی سندش به نام شما بشه، از آنه جان بیخبر. اگر به قبض مال غیر موجب زمان است، همونی که قبض هبه موجب صحت و لذا عرفاً در منقول، اون که خب در غیر منقول تقلیه قبضه.
خب
علالیده ما اخذت با قبضت فرق میکنه. شما موافقی با برخی از بزرگان آی زنجانی دامت الله که میگن قبض سند عرفاً قبضه؟ ما شاگرد های تبریزی بودیم و افتر خدمتی که عقیده بود اینه که نمیدونم بعیده آی تبریزی و آی سیستانی داره قبض نمیده. خب پس این که گفته بشه که قبض، این که گفته بشه قبض سند اگه تضمینی باشه قبض محکی سنده، این اصلا تمام نیست. ولذا این از آثار اینه که اگر گفتی پول سنده و قبضش کافی نیست در قبض در چه شرط در صحت هبه. یا مثلا او چه رفتی به قبض شرعی نداره؟ بله. یا حکم دیگر،
اگر
یا حکم دیگر یا حکم دیگر در بیع سلام قبض ثمن فی المجلس معتبر طبق اجماع فقها. و لذا اگر چک بدید بابت ثمن در رابطه با خرید، مثلا فرض کنید 100 کیلو برنج که یک ماه دیگر تحویل داده می شود به شما، چک بدید فی المجلس، این بیع صحیح نیست چون قبض ثمن نشد. خب اگر ما گفتیم که پول سند است، خب پولم بدین این قبض ثمن فی المجلس نشده و این قابل التزام نیست. حکم سوم رو هم بگم در خم. مدین تا قبض ندهد دین را به دائم ذمه‌اش بری نمیشه. اگه چک بدید به مدین، چک بدید به دائم، تا چک وصول نشه هنوز شما بدهکاری. تسلط گرفتن سند استیفاء دین نیست. اما پول عرفاً چون قبضه و اگر شما بگید سند پول، اون وقت مشکل پیدا میکنیم چون شرط براءت ذمه مدین قبض دائن است. ولذا اینهایی که ایران چک ها را سند میدونن، اینا میگن که اینهایی که به خمس مثلا به گردنشون خمس هست، میخوان دستگردان بکنن. با ایران چک دستگردان نمی کنید. حالا اگر رفتید دفتر برخی از مراجع مثل دفتر آیت الله سیستانی، با ایران چک دستگردان کردن، ولی مسئله بلد نیستن اونایی که این کارو میکنن. اونی که ایران چک رو سند میدونه، مثل اونی که با چک در وطن عامل بخوان دستگردان بکنن، نمیشه. بله، اونی که مثل آقای زنجانی ایران چک رو مال میدونه، میشه باهاش دستگردان کرد. روشنه؟ دستگردان که بیاد طرف بگه فعلا خمس رو از جانب من قبول کنید، بعد به من قرض بدید، این مشروط به اینه که واقعا خمس بدید، پول بده، چک در وجه عامل میده، بعد چک رو مثلا پس میگیره، ایران چک رو میده، بعد ایران چک رو پس میگیره. اینها قبض سنده و اینها به معنای اداء خمس نیست. بله. اما دستگردان اگر نکنه، همینجوری بخواد بره خمس بده، سال خمسیش هم هنوز نرسیده، چک میده تا یک ماه دیگه که سال خمسیش برسه پول میشه این چک، او اشکال نداره. اما امروز سال خمسیته، چک بدی، بعد سال خمسیت امروز میرسه، فردا بری در اموال تصرف کنی، این جایز نیست. چرا؟ برای اینکه هنوز خمس این اموال را ندادی، سند دادی هنوز. سند دادی مثل اینکه یه حواله‌ای بدی به دفتر وجوهات بینیسی که بروید از فلان تاجر عقبی مثلا این جانب مثلا 1,000,000 تومان بگیرید، معنی سند اونه دیگه، بعد اون حواله رو هم اونا قبول میکنن، چه کنن دیگه، شهر حوزه نیاز داره به هر نحوی کنار بیان با مردم، این حواله رو قبول میکنه. خب شما ادا کردی خمسو، فردا که میرید مغازه با اجناس متعلق خمس معامله مالک میکنی، میفروشی، تصرف میکنی، اینا بعد از ادای خمسه؟ اگر ما آمدیم گفتیم چک پول سنده، اونم همینه دیگه، مثل حوالت. اگر گفتیم پولم سنده، اونم مشکل پیدا میکنه. بله، اگر ولایت داشته باشه حاکم شهر بگه من مصالحه کردم خمس موجود در مال تو را در مقابل 1,000,000 در ذمه، اون اشکال نداره. در واقع خمس از عین این آدامسای تو مغازه منتقل شد به ذمه این صاحب مغازه، و صاحب مغازه بابت اداء ذمه‌اش چک میده، خب اون تصرف در اون آدامسا جایز میشه. اینها احکام، اینا هم توجه داشته باشید. کسی که میگه پول سنده، قبض سند، قبض محکی سند نیست، در این احکام فقهی هم دچار مشکل میشه. فتحت سلمه مازکرنا که این اوراق نقدیه مالون عرفن، ولیکن یقع الکلام در این بحث، تأمل بفرمایید تا روز شنبه، بحث مهمی که اولا این اوراق نقدیه احکام درهم و دیناری که زمان ائمه گفتن شاملش میشه یا نه؟ تا این صدر نظرش اینه که شامل میشه، ولی دا میگه 2 ریالی را به 5 ریالی فروختن علل احوت جایز نیست. علل احوتش هم از طرف مشهوره، و الا ظاهرن نظر فقهیش اینه. و میگه چجور الان میگن که آقا یکی رفته 1,000 تومان داده، خب نمیدونم یکی رو پرتغال خریده، خب 1,000 تومان مثال ارتیست برای نقد رایج. مسئله وقتی میپرسن یه آقایی رفته 1 کیلو پرتغال خریده 1,000 تومان، و 1,000 تومان رو در مجلس نداده، بعدن داده، میگید اشکال نداره. خب میگه 1,000 تومان خصوصیت نداره، حالا مگه به جای 1,000 تومان 1,000 دینار عراقی بده، نمیدونم $1 بده، اونم حکمش هم اینه، عرف حمله بر نقد رایج میکنه. این نظریست که اینو باید بررسی کنیم، بحث مهم نیست. و بعد ببینیم آیا ما طول حقیقت مالیتش به این رمزشه که نوشته 1,000 تومان یا عرفیشه. بذارید یه مثال عرفی بزنم، مثل بلیته استادیوم ورزشی که روش نوشته مثلا چقدر 1,000 تومان، ولی وقتی فوتبالیست های مثلا درجه یک کشور بازی میکنن، همه هجوم میارن، در اون همین بلیت میشه چقدر؟ 5,000 تومان. مالیت این بلیت 5,000 تومانه، نه 1,000 تومانی که رو اسمش نوشتن. ولی اگر کسی بلیت شما رو پاره کنه، 5,000 تومان باید به شما بده، نه 1,000 تومان. آیا پولم ارزش 1,000 تومان به اون 1,000 تومانه که روش نوشتن، یا ارزشش به قدرت خریدشه که 20 سال قبل بود معادل 50 ریال سعودی، الان شده معادل 4 ریال. تلف کردی اون زمان 1,000 تومان را، 50 ریال تلف کردی، الان باید 50 ریال سعودی بدی. این نتیجه این بحثه. این بحثا رو مطرح کردم که روش تأمل کنید، انشاءالله تا روز شنبه.